بسم الله الرحمن الرحیم. نشر شهید ابراهیم هادی با همکاری مدرسه تعالی تقدیم می کند. مستند صوتی شنود، بخش دوازدهم.
دفعه این بند خدا نفر اول از قبل وقت گرفته بود، گفت برو میری تو اعصابش خورد آنه رو، الان جوابت نمیده. گفت بابا من گیرم. چی شده بود؟ یه بند خدا مستخدم بود، اضافکاری با اضافکاری زندگی میکرد، مستأجر بود، حقوقش رو بیشترش میرفت برای کرای خونه، با اضافکار زندگی میکرد. دو یا سه برج بود اضافکار نگرفته بود، نداده بودن بهش. زبونش میگرفت من لکنت داشت. من از بالا دیدم اومد واسات، هی دستش رو این ستا انگوشتش رو اینجوری گرفته بود، هی اینجوری فشار میداد، استرس داشت که الان من اگه حرف بزنم این داد بزنه، چون بهش گفته بود الان اعصابش خورده جوابتو نمیده، حالش خوب نیست. این بدبخت اومد تو، در زد اومد تو، اینجوری نگاهش هم نکرد، این نگاه اینجوری بهش انداخت، سرش انداخت دوباره تو کارتاب مسئوله. این شروع کرد اینجوری با دستش هی فشار میداد، هی من دستش رو میدیدم میگفتم خاک بر سر مسئولی که نیروش نتونه براش حرف بزنه، آدمش نتونه براش حرف بزنه. فشار میداد دستشو، من عصبی میشدم اون بالا، هی این دستش فشار میداد، ستا انگوشتشو فشار میداد. بعد با لکنت برگشت گفت که ببخشید من اضافکار چی شد؟ مثلا با یه حالت اینجوری برگشت با لکنت گفت که ببخش من چند ماه اضافکار نگرفتم، دو ماه سه ماه اضافکار نده، من گیرم. با لکنت، انقدر استرس گرفته بود حرف نمیتونست بزن. یه نگاهش کرد، حالا اضافکار، پول اضافکار اومده بود به حساب اون شرکته و پول خرج کرده بودن.
وقتی چه کاری؟
نمیتونم بگم.
یه اشاره؟
نه میفهمن.
تو کتاب اومده فکر کنم.
مثلا حساب کنید داده بودن مبل عوض کرده بودن که خیلی پایین تر از این حرف. بعد هی برگشت گفت که آقا جان شرکت پول نداره فعلا، برید شرکت پول دیختن بعد براتون میریزیم بهتون بدیم. گفت ببخشید من من پولامو خرج صابونی گرفته ازم دیگه، پول ندارم نه خرج خوراک و زندگی بدم. گفتم بهتون اومد بهتون میدم، همچون دادی سری زدی بدبخت دیگه هیچی نگفت. اینجوری رفت بیرون، اینجوری به خودش فوش خودش میده تو ذهنش، رفت بیرون و بعد منشیه بهش گفت که من نگفتم نه رو، حالش خوب نیست. این بدبخت رفت بیرون حالا بعد میگم چه اتفاقی براش افتاد. نفر دوم اومد، اون پسری که تازه ازدواج کرده بود 2 میلیون تومان وام میخواست، میخواست عروسی بگیره. اومد تو گفت که آقا من میخوام ازدواج کنم و اینا، از عقد کردم میخوام عروسی بگیرم، پول بهم بده. حالا که سال 93 دو میلیون تومن بعد نبود، خوب مثلا 10-12 تومن الان. گفت که آقا من اینو میخوام، 2 تومن وام میخوام. گفت فعلا شرکت پول نداره، فعلا نیروی رسمی موندن، شما که فعلا که قرار دادی هستی، یعنی فعلا خیلی ها تو صفه شما نمیست. پول بود، به نور چشمی های اون شرکت 10 میلیون وام داده بودن و من میدونستم و به اینها ندادم چون شرکتی بودن. و برگشت، اونم برگشت. حاجی زن اولی زنی زد بهش، جفتشون طور که یکشون تعویض بکنه یکشون اردبیل، زنه شروع کرد با بیادبی و پرخاشگری برگشت به زبون ترکی حرف میزد ولی من میفهمیدم چی میگفت. گفت که رئیست گفتی مثلا پول بده، یا رفتی اونجا واسه دو پ پ پ پ پ ت ت ت ت ت کردی براش، اداشو در آورد. اینم شروع کرد گفت که تو خفه شو بابا، من رفتم صحبت کردم مثلا بهش گفتم، گفت پول نیست فعلا. حالا بیاد بعد بهم بده. بعد چون که آقا پول نیست، خونه چیکار کنیم الان، مثلا ما امشب چیکار کنیم. دعواشون شد با هم دیگه، دعواشون شد با هم دیگه، گفت هر غلطی میخوای بکن حالا برو از این سوپری مثلا این چیز بگیر، سوپر سر کوچه. زنه یک کمی برارو داشت، مثلا سفید و زال و بور بود. شناسنامهشو برداشت، بلند شد رفت در سوپری. من اینو دیدم اتفاق میفته براش و اتفاق افتاد براش. شناسنامهشو برداشت رفتم در سوپری، شروع کرد به سوپری، گفت که ببخش ما اشکال نداره قرضی براتون بگیریم، اینه شناسنامه من باشه اینجا. بلد نبود چی باید بگه، چی بشه چی نشه، مثلا دفتر حساب دفتری بلد نبود بگه. گفت میشه شناسنامه من اینجا باشه، من سر برج براتون پولشو میارم. پسرم از این حرفه یا بود، از این آدم های زبون بازه.
تهران بود چه
اتفاق؟ تهران. گفت چی میخواه؟ رفت یه پنیر رو دوتا نون اینو برداشت، این هم چهار پنج چه چیزی کرد تو کیسه پلاستیکو داد بهش، گفت فقط اسم و فامیلتون شماره تون میدید من بنویسم، شناسنامه‌ش هم بهش داد. اسم و فامیلش رو نوشت تو دفتر، شماره‌ش هم نوشت. بعد که اومد بره به اسم کوچیک صداش زد، گفت الهام بودم چیز خواستی بیا. این شد
جوون بود خانومه،
جوون شاید مثلا 27-28 سالش بود، و این شد باب دوستیشون. تو همون هفته دو سه بار دیگه هی میرفتن اومده، هی رفت اومده، هی رفت اومده. پسرم مخش رو زد، به کثافت کاری کشید و تک تک کلماتی که بین اینا رد و بدل شد، برای اون مسئول زنا نوشتن، کلمات برای اون زنا نوشتن. تک تک اون روزهایی که اون بین بند خدا گیر بود، 9 روز برای اون مسئول نوشتن، علاوه بر اون کارشناس برای اونم نوشتن. هر غلط اینها کرده بودن برای اون مسئول نوشتن، چون نه سرآوری میکرد، نه برنامه میداد، و پیگیری میکرد کار، فقط مسئول شد.
ردش بالا بود یا مدیر میانی بود؟
مدیر میانی بود،
منطقه بود.
آره یه منطقه از شهر بود،
با مثلا 100 تا کارمند.
دقیقا حدود مثلا 100 تا کارمند، 150 تا کارمند. و اینها جاقات چیزهایی بود که برای یک روز برای این نوشتن، برای اون چند دقیقه که من اونجا بودم، برای اون چند دقیقه بود که من دیدم. من انقدر وحشت کردم و انقدر حرص خوردم از دست این مسئول، و به من نشون دادن که بیام بگم مسئولین بشنوید، کار نمی کنید، برای زیر دستتون کار تعیین نمی کنید، پیگیر کار مردم از زیر دستتون نمیشید، حقوقای نجومی بره خودتون میبندید، حق کارمنداتون رو نمیدید. یک داد زدن سر نیرو، اون بند خدایی که خدماتی بود درختار مثلا جارو میکرد زیر درختار، دادی که زد سرش بره وام، اون رفت سر زنش داد زد و تأثیر گذاشت رو زندگیشون، اختلافات خوردن و پای این نوشتن. و همینجوری ما میگیم تأثیر پروانه، اسمش تأثیر پروانه، تأثیر مثل یک آتشیه که همینجور منتشر میشه کل زندگیشون. و من دیدم برزخ این مسئولا با بی‌آبرویی اخراج شد، به یک ماه نرسید اخراج شد، با بی‌آبرویی اخراجش کردن. اون دوتا نیرو هم که اینجا بودن، دوتاشون اخراج شدن از اون شرکتی که کار میکرد با بی‌آبرویی هم اخراج شدن. و ظلم و حق الناس چیزیست که خدا تو همین دنیا میگیره. این فقط تیکه اخراج شدنشون فقط این که مال همون مثلا چند روزشون من نمیدونم چجور میخوان با اینا حساب کتاب کنن.
اون بزرگترشون هم که بزرگ بزرگشون هم که از همه اینا بی‌آبروتر شد دیگه. قضیه که برش اتفاق افتاد برسه
فضای حکومت امام زمان خیلی فضای عجیبیه آجا. تک تک آدم هایی که تو حکومت امام زمان زندگی میکنن عیال خدا هستن. اینو با آقای رائفی پور گفته، زن و بچه خدا هستن. میگه تو حکومت حضرت علی یک خلخال از پای زن یهودی کشیدن. حضرت علی گفت اگه پای این درد بمیر آدم جون داره، حق داره، جا داره. زن یهودی، نه بچه شیعه، نه مسلمان. میگه حق الناسی که علیش کردن شنیدنش جون باید بدی. چجور میخوان جواب امام زمانو بده؟ مسئول اگه بلد نیستی مدیریت کن. فراری باید باشی از اون اگه عقلت کار کنه. از یه طرف این، از یه طرف برعکسشو بگم، خدمت یعنی تنها چیزی که اونجا به درد من خورد، چیزی که منو به خاطرش برگردوندن. من دغدغم خدمت به دولت امام زمان. گفتن تو دغدغه خودتو نداشتی، خطری که حکومت امام زمان رو تهدید میکرد دغدغت بود برگرد یه کاری بکن. خدا هر کسو دوست داره، هر کسو دوست داره بار شیعانش رو دوشش میذاره. اگه میزان حضرت علیه که روایت داری، میزان حضرت علیه، نماز حضرت علی رو بخوام با نماز من اصلا قابل گفتن نیست. اخلاص حضرت علی رو بخوام بکنم میزان من محازم به لسد اون کجا ما کجا چی ببرم در خونه خدا که خدا چشمش بگیره. مثل یک من رفیق میلیاردر خدا بهم داد، همیشه باید که خدا اینو به من بفهمونه. این هر وقت منو دعوت میکرد پیش خونشون میرفتم پیشش، بهترین غذا رو میذاشت پیش رو من، مثلا چلو گردن، مثلا چلو فلان فلان فلان، هر دست غذا 600 تومن 700 تومن پولش بود اون تا. بعد خب مثلا تو کانادا خونه داشت، توی مثلا ترکیه خونه داشت، تو آلمان خونه داشت، تردد به همه کشورهای مختلف داشت، تیلیاردر بود، نزدیک 50-60 کارخونه داشتن توی یکی از شهرها. بعد خب این میلیاردر بود، من پیش خودم گفتم خب من اینو دعوت کنم بیاد خونم. بعد پیش خودم گفتم خب من چی بذارم جلوی این که بگه آقا کم نذاشتی، چی بهش بدم؟ دم هیچ، اصلا غذایی که من بخوام تهیه کنم به قول معروف صفر جلوی این. بهترین غذایی که ما بخوام تهیه کنیم مثلا چلو مرغه، بخوام جلوی که مثلا مرغ نمیخوره اصلا تو زندگیش. بعد تفریحاتش مثلا این بود که مثلا سفر خارجی این بر اون بر بر پیش خودم گفتم خب ما نظامی هستیم، مثلا هماهنگ میکنم مثلا ببرم یه سالن. بعد گفتم میاد بریم مثلا فلان جا مثلا جاذبه داشته باشه باش. گفت ببین من تو کانادا سالن تیراندازی اینجا رو دوست ندارم، کانادا یه جایی هست مثلا میری تو اونجا انواع اقسام سلاح فیلمشون نشونم ده. گفت این سالن تیراندازیشونه، 500 نوع اسلحه گذاشته بودن. من میگم 500 نوع، یه تعداد خیلی زیاد اسلحه گذاشته بودن اونجا. میگه با هر کدومش میخوای برام داریم مثلا تیراندازی. گفتم من اینو ببرم مثلا میگم چی بزن. گفتم از هر لذتی بالاترینش این داره، من چی بعد تازه به توهی بودن خودم معنی توهی رو فهمیدم، معنی بی‌نیاز رو فهمیدم. دیدم من هیچی ندارم دندونگیر این، تنها کاری که میتونم من بریم بکنم یه جایی یه نفر پشت سرش حرف بزنه، بزنم تو دهنش، برم هواداریش بکنم، بگم آقا من هوادارت. یه نفر رفیقشه، من برم من بگم آقا من رفیقتم، با دوستم. این دوست بودن من فقط ابراز ارادت میتونم باش بکنم. خدا بی نیاز مطلقه، به هیچی ما نیاز نداره، نه به کتاب نوشتن من نیاز داره، نه به علم من نیاز داره، نه به سخنرانی های من نیاز داره، به هیچی من نیاز نداره، نه به کیس زدن های من نیاز داره، به هیچی، اصلا همش کشکه پیش خدا. خدا بی نیاز مطلقه، به چی من چه کار کنم برای خدا دندون گیریش باشه؟ دیدم هیچ کاری نمیتونم برای خدا بکنم جز خدمت به بنده هاش،
که اونم توفیقش خودش بود،
که اونم خدا هر کسی دوست داشته باشه میگه تو بیا نوکری بچه یتیم بخوریم، بعد به اون بهانه من رو تو رو میبخشم، تو رو هوا تو دارم، اگه خیلی خوب باشم خدا این توفیق رو به من میده. بعد حالا مثلا من این کارو کردم برای مثلا خدا، مثلا من یه مرغ رو گذاشتم جلوی مثلا رفیقم، پیش خودم بگم بابا من براش مرغ آوردم، مثلا جیکم در وقتی بی‌نیازی رو میدونم میگم خاک بر سرم، معلومه خوشش اومد بدش اومد، مثلا نخور، مثلا معلوم بود مثلا هیچ براش نیست، کاش که بیشتر داشتم بیشتر میدم. وقتی آدم عملش رو جلوی خدا اینجوری ببینه فکر نکنه بره خدا کاری کرده، خدا که بی نیاز مطلقه، این والا مثلا چی داریم ما که بره خدا، اول که همش مال خودشه، بعد که یه چیه کاری هم دستمون برمیاد به خدا من این کاری کردم بره خدا، اود حقارت برشین بره خدا بگی من این کاری کردم، کی هستی که بره خدا چی کار کردی؟ باید افتخار کنی که خدا منت بذاره سرت، یه کاری بچه یه کاری شیعهشو بذاره رو دوشت تو بری انجام بدی، افتخار کنی، جیکت هم در نیاد، نگی من خدا من این کار کردم بری شیعه، با افتخار سرت بندازی پایین، فقط با اوجی که خدا ببخش من از این بیشتر نداشتم، بعد تازه فهمیدم تقبل هازل قلیل یعنی چی؟ نفهمیدم، بودی گوشش رو فهمیدم، شاید یه شمه ای از دریا رو چشیدم که وقتی میگه تقبل حاضر قربان حضرت زینب تو گودی و قتلگاه، میگه خدا ببخشیم بیشتر نداشتیم بدیم، ما رو خودت بردی، واقعا هیچی نداریم، اگه ما جونمونم بدیم همه زندگی و زن و بچه همونم برای خدا فدا بشن تش میشه، بخوام بگن که امام حسین زن بچه رو تو کی بودی که زن بچه رو دیدی؟ چی هستی که بخوای بگن زن بچه رو دیدی؟ اوجش رو دارم میگن، جیک هم نباید در بیاد که من برای خدا دارم بچه غلط کردی، کی هستی؟ از امار تو بودی مگه؟ واقعا این که ما بگیم تو حکومت امام زمان من این کار کردم، اصلا بس سرمون بندازیم فقط التماس خدا کن، خدایا یه گوشه کارتو لنگ کار مردم، کار اون بند خدایی که پیر مردی که اون گوشه خیابونه خدمت ده دست من، من توانمند کن قبل خدمتی که جواری به من توانمندی بده، من خدمت ببخشید خدمت اون حاج قاسم، حرف عجیبی میزنه حاج قاسم، میگه که ما باید پاسداری کنیم برای اون زن بی حجابی که تو خیابونه، ما خادم اون هستیم، ما پاسدار امنیت اون هستیم، همینه، من طلبه شدم شما طلبه شدی، من پاسدار شدم اون فلان شده اون امنیتی شده، که خدمت بکنیم، نه که بیام یه لقمه بچینیم بر خودمون، فقط خودمون رو سیر کنیم، غلط کردی از لقمه به طور مادر بر خودت لقمه میگیری، حالا لقمه گرفتی چیکار کردی؟ طلبکار کی هستی؟ باید تو سر خودت بزنی یک التماس بکنی خدا یک گوشه کارشی ایارانتو بزنی من انجام بدم، که یک گوشه مثلا یه چیزی داشته باشه بره ارائه، دست خالی فقط نری. و اگه اینجوری شدی با منت همه زندگیت میشه الالله، زن التماس شوهرش میکنه که بره براش آب بیاره خدمتش بکنه، زن به چشم بچه شیعه به بچه هاش نگاه میکنه، به چشم خدمت به دولت امام زمان به بچه هاش نگاه میکنه، شوهر به چشم خدمت به یک زنی که تو حکومت امام زمان هست نگاه میکنه و میشه عبادت، آدم میره سر کار به نیت جهاد، میره سر کار به نیت خدمت به خلق خدا، به نیت خدمت به دولت امام زمان میره سر کار، همش میشه تقرب، به شرطی که همه چی رو خدمت به اون خلق خدا بده. وگرنه اصلا نماز روز اینو کشک و پشمه. اگه بخوام روی اینو حساب کنیم بگیم من این کارا رو برای خدا کردم، اینه که نباشه کتکی، به قول یکی از دوستان یه تشکر عادیه بابت نعمتی که خدا بهت داده، که تو فقط تو حکومت شیعه بودی خدا هوا تو داشته فلان، هم هیچ تشکر عادی که باید باشه، نباشه کتکی. بقیه‌شو چیکار کرده؟ چی داری برای خدا؟ هیچی، نماز خونی که وظیفت بود، جنگ رفتی جنگ، اسرائیلی هم داره به حکومتش میره جنگ، چه تفاوتی با اون داری؟ حقوق گرفتی کار کردی، حقوقشو گرفتی، برای خدا چه کار کردی؟ کتاب نوشتی، پول نشرشو گرفتی، یک گندگیشو داری میکنی، من کتاب نوشتم، آقای فلانی آقای فلانی آقای فلانی عشقشو کردی، مدعی کردی مثل من بدبخ، فهم میگفتم مدعی کردم، گفتم برای خودت مدعی کردی، صفر، اینا صفره، برای خدا چه کار کرد؟ چه گرهی از کار مردم باز کرد؟ شده دسته بچه یتیم رو بگیری ببریش سر چهار، ببر خونه لباسش رو بشوری، نوکرش رو کنی، غذا بهش بدی، سیر پرش کنی، بعد ببریش بگردونیش یه تفریح، هم تفریحی که به بچه خودت میدی، بهش تفریح ببری پارک بگردونیش، بعد ببریش خونه بذار برسونیش بدونی که جیکت در بیاد. من یک روز در خدمت یه بچه یتیمت بودم، اینقدر که خدا به سائل و محروم و اینها تذکر داده، گفته هوای اینا رو داشته باشید، یا فقط نشستیم تو محل کار گندگی، من پاسدارم، من نظامیم، من فلانم، من بسانم، من شهردارم، من رئیس جمهورم، من فلان، چی کار بره خدا کردی؟ فقط منم خودمونو کشته، خدا رو کشته. و اونجا فقط اینو میخرن، خدا به هیچ چیه ما نیاز نداره، خدا اون دوست پولدار من رو عوضش شده چشمم، گفت ببین به هیچ چیه تو نیاز نداره، تنها چیزی که میتونی بهش برسونی که هوای دوستاشو داشته باشی، هوا خودشو داشته باشی، بگی من هوا دارت، خدا اینا رو به من دونه 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 هر جا میخواست یه چی رو بهم بفرمونه نشونه فرستن که من اینا رو درک کنم، یه روز بیام بگم. یه بند خدا اومد شبه انداخت آیه فلانی، آیه مادی چرا کتابتون دروغ نوشتید؟ خدا انقدر ستار و العیوبه، هیچ وقت آبرو بنده هاشو جلوی بنده دیگه نمیبره. چجور راوی شلود گفته من گناه های بقیه رو میدیدم، فلان رو میدیدم، فلان رو میدیدم. آیه مادی زنگ زد به من گفت که آقای بنده خدا همچه شبه کرده، چی داری جواب بدی؟ یکم من فکر کردم گفتم راست میگه، خدا ستار و العیوبه، من چجور میدیدم؟ خدا چرا پردی ستاریت رو بره من بالا زده بود و من اینا رو میدیدم؟ هر چی فکر کردم جواب برین به دست بیارم دارم نمیتونم. همون روز با یکی از خودمون توی قرار داشتم، یه کافه بود، رفتیم تو اون کافه نشستیم، این عصبی بود، مشکل برش پیش اومده بود، داشت به من توضیح میداد، هی سیگار میکشید هی حرف میزد، دو ساعت نزدیک یک ساعت و نیم دو ساعت این حرف میزد، من داشتم گوش میدادم. تمام شد ساعت 11 یا 12 شب، رسیدم خونه، تا رسیدم خونه دیدم خانومم بهم گفت که فلانی سیگار کشیدی؟ گفتم نه به خدا، میبینیم اصلا این چه نیست، بو سیگار میدی؟ من بو کردم لباسامو، دیدم نه بو نمیدم، هرچی بو میکردم نه بو نمیدم. بعد پیش خودم گفتم از کجا فهمید من مثلا با یکی بودم که، گفتم خانم من با یکی از دوستام الان داشتم صحبت میکردم سیگار میکشید، گفتم خیلی بوسیگار میدی. بعد پیش خودم گفتم خب من شاید خیلی راحت از کنار این چیا بگذرن، من همیشه تدبر میکنم بیدم چی خدا برای من گذاشته بود تو این. گفتم خب اگه سیگار کشیدن و گناه در نظر بگیری، من اگه یواشکی سیگار بکشم، بچه جوانه که بعضی وقت از ترس پدر مادرشون سیگار میکشن، تا سیگار میکشه تا میخواد بره خونه میره لباسش عوض میکنه، سیگار مثلا سیگارش قایم میکنه یه جایی، بعد میره یه جایی پنهانی که کسی تو دستش سیگار نبینه سیگار میکشه، بعد میره آدامس میخوره که بوی دهنش بره، این تأثیرات ظاهری سیگار رو از بین میبره.
همیشه توبه و استغفار.
توبه و استغفار. اما تأثیرات باطنی، تأثیرات وضعی این سیگار کشیدن و گناه تو ریه، تو خون، تو کبد میمونه. بخوای نخوای اون تأثیر میداره. چه یه بار چه ده بار. هرچی بیشتر بدتر. بعد پیش خودم گفتم خب الان من سیگاری نیستم، اما با یک آدم سیگاری گشتم.
اگرم اون آدم این کارا رو نکنه خب میمونه دیگه.
اگه من پاک نکنم این بوه میمونه.
خودمون آدم اونم چیکار نکرده دیگه، سیگار کشیده تموش شد، یه اثر مونده تو گلوش.
بله بله، تأثیرات وضعی و ظاهرش میمونه. طرف کیا میفهم من آجاقا اینو؟ کیا بوی این سیگار میفهم؟
کسی که بهش نزدیک میشه،
کسی که اهل سیگار نیست و از سیگار بدش بیاد. حتی سیگاری های دیگه ببینم خیلی عادیه.
بوی پیاز و سیر هم میگن همینه دیگه، اونی که پیاز خورده بوی پیاز رو احساس
نمی کنه. بعد دیدم دقیقا همینه. خیلی وقتا ما توی محیطی کار میکنیم که پر از گناهه و گناه برامون عادی میشه، ارتباط با نامحرم عادی میشه، شوخی کردن با نامحرم برام عادی شده، با هم کلاسی، با همکار، با این، با اون، با همسایه، با زن همسایه، با اون یکی، چهار تا چهار میشتم، خیلی عادی شده و بوی گند تعفنشو نمیفهمیم.
ضمن این که قرآن هم فرمود که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون.
بله
میبینن، مؤمنین هم میبینن.
خدا میگه بهشون بگو،
بگو که میبینن،
بگو که میبینن،
نگی نگفتی،
نگی که نگفتی، قل سیر الله عملکم، خدا میبینه و رسوله رسولت هم میبینه و المؤمنون و مؤمنین هم عمل شما رو میبینن، چیزی پنهانی نیست. خدا
به میزان درجات ایمانشون،
به میزان درجات ایمانش
وسیع‌تر، مؤمن‌تر،
عمیق‌تر،
وسیع‌تر، دایره وسیع‌تری از آدم‌ها رو، لایه‌های باطنی‌تری از اعمال.
حالا این آیه که خوندید، من این پیش خودم رسیدم بهش، گفتم که کسی که گناه میکنه اگر روزهای اول تندی توبه کنه، اثراتش رو پاک کنه، بقیه نمیفهمن اهل سیگاره، چون خودش رفته اثرات ظاهری رو پاک کرده، اثرات باطنش میمونه که اگر ادامه نده اونو برطرف میشه، چون بدن دائم داره خلق میشه، پاک میکنه، ورزش بکنه پاک میشه تأثیر باطنش. اما اگه همین گناه ادامه دار بشه، کم کم این در همسایه میفهمه، اون همسایه میفهمه، یواش برادرش میفهمه، مادرش تو جیبش سیگار پیدا میکنه، کم کم از بوی سیگارش میفهمه نه سیگاری شده، دیگه عادی میشه سیگار کشیدن و دیگه بوی سیگار رو نمیفهمه، نه که بوی سیگار رو متوجه نمیشه، اصلا براش عادی میشه دیگه. بعد دیگه خیلی عادی تو ملأ عام سیگار میکشه.
وقتی که سیگار نمیکشه حالش بده،
وقتی که سیگار نمیکشه حالش بده و به هر سختی که میرسه متوسل میشه به اون سیگار کشیده.
اون آدم هایی که سیگار نمیکشن در چشم اون معیوبن، بدبختن.
اصلا میگه شما لذت رو نمیفهمید چقدر سیگار لذت داره.
اومولن، اینا نادونن.
و بزرگی رو تو سیگار کشیدن میفهمه و اتفاقا خیلی ناخودآگاه فاصله میگیرن آدم های غیر سیگاری از ایشون، چون تحمل سیگار کشیدن جمعشون جدا میشه،
تنها میشه و
نه تنها، اتفاقا دورشون میگیرن، سیگاری ها دورشون میگیرن، سیگاری ها دور میشن و افرادی که سیگاری میکشن میگن آقا فلانی نیاد تو جمع، تو ماشین سوارش نمی کنن دیگه، میگه که خدایا
خونه ما نیاد من... سیگار میکشه سیگار... پرده ها کثیف میشه،
میگن میگه که خدایا من دوری از، میگه من عذابت رو تحمل میکنم ولی دوری از اهل بیت رو نمیتونم تحمل کنم، دعا کنید
کیفه
اسفر الله فراقی، میگه فرقت و بینی و بین احبائی که و اولیائی که کیفه اسفر الله فراقی، میگه فراق ایجاد میشه بین گناه، باعث میشه که گناهکارا دیگه تو رو بگیرن، تو عشقت میشه قهوه خونه، عشقت میشه بری با رفیقات با هم سیگار بکشید، دیگه افراد غیر سیگاری تردت میکنن، یه اتاقی برای تو توی فرودگاه درست میکنن مخصوص سیگاری ها، از خوبا جداد میکنن،
میشه جهنم
و تو اونجا خوشی، لذت میبری و نمیفهمی تأثیرات سیگار تو بدنت چیه.
الان خوشی، پس فردا که اون بیماری دیگه ظاهر شد
احسن سر تازه میفهمی، بعد تازه بهت میگن که به خودت میگه کی بلا سر من برد، کی آبرو منو برده، کسی آبرو خودتو نبرده، این تأثیر ظاهری گناه توه که مؤمنین میبینن، تازه باطن تو دکتر جراح فقط میبینه، دکتر فقط میفهمه اونو، اونو میتونه اصلاحش کنه، ولی تأثیر ظاهری تو رو همه میبینن، افرادی که اصلا ربطی به ستار العیوبی خدا نداره، اینی که برای من یه گناه خیلی رو روال بشه، من راحت عکس مستحجن رو نگاه کنم تو موبایلم، طرف خیلی هست اتفاق اینجور براش میفته، یه دفعه با مثلا 100 تا زن دوست دختر فلان اینا ارتباط داره، یک دفعه خدا میخواد آبروشو ببره، یا میگه براش عادی میشه اسم خانومشو اسم دوست دخترش صدا میکنه، یک دفعه تماس میگیره جلو خانومش آبروش میره، یک شعری هست خیلی شعر خطرناکیه، نمیدونم کی سروده ولی خیلی قشنگی و خیلی ترسناکی، میگه لطف حق با تو مداراها کند،
چون که از حد
بگذری رسوا کند، خیلی باید مدارا میکنن که خودتو رسوا نکنی، چون که از حد بگذری یعنی عادی بشه برات، رسوایی دارن،
پرده است دیگه، فهمون هر گناهی که میکنی یکی از این پرده های اسمت خدا رو میدری خودت این پرده
و تون دعا کمیل اولین توبه ای که میکنی میگی اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، میگه اگه اینو جلوش گرفتی این صد اوله، جلوش گرفتی بقیش دیگه نمیاد، خاکریز اولتو باختی تا تش میبازی، این پرده حیا رو نداره، اینکه ما تا یه گناهی هم از اون سردت بریم لباسمون رو عوض کنیم، دهنمون رو بشوریم، آدم سر بخوریم، خدا غلط کرده، خدا ستاریتش نمیذاره اونجا آبرومون بره، به شرطی که خجالت بکشیم، گناه شاید از همون کس از آدم در بره، ولی اینکه سریع بره جمعش کنه، تأثیرات ظاهریشو لااقل از بین ببره، خیلی مهمه این توبه بعد از گناه، لااقل پدر مادرم بفهم، من تو جیب سیگارم پیدا کنن میگم بروش نیار، یه هر از گاهیه، یه جوری با کنایه بعد بهت میگم فلان این نکن این کارا،
همین که از من حیا میکنه بس برو نیارم،
خدا حیا، بعد بعضی ها بهم میگن که چی شد تو مثلا میگی که خدا خیلی باید مدارا کرد، بله خدا خیلی با هم مدارا کرد، تو حساب کتاب جاقا
شما اهل مدارا بودی با مردم، خیلی
بساز، من اصلا اهل این نبودم که آبرو کسی ببرم،
سختم نمیگرفت،
اصلا سخت نمیگرفتم، کسی بهم ظلم میکرد اصلا انگار نه انگار که بهم ظلم کرد، اتفاقا بیشتر تحویلش میگرفتم، خجالت زدش میکردم، میفهمیدم یکی رفته زیراب منو زده، رفته پشت سرم حرف زده به دروغ به ناحق، به جایی که برم تردش کنم برم باش جردو بکنم، میرفتم بهش گفتم داداش مثلا نمیدونم میرم پشت سر من با دوستی میرم پشت سر آدم حرف میزنن اینه نه واقعیتش این بوده اصلا اینا بدونی که خودش بفهمه که من میدونم پشت سر من حرف زده میرفتم شبهه رو تو ذهنش برطرف میکردم. میگه حاج قاسم من خدا رفت توی منطقه توی دیر و زور توی یک از شهرها گفت وقتی اومد بیرون دیدن ایشون یادداشتی نوشت با اینقدر پول بسته کرد گذاشت تو زیر فرش خونه و گفتن این باشه و دوش نوشته بود که خانواده‌ای که من الان تو اومدیم منزلتون رو گرفتیم ببخشید من حاج قاسمم ما از خونه شما این مدت استفاده کردیم اینم کرایه خونه اگر آسیبی به خونه به خونتون زدیم این مثلا شماره منه وام در تماس شد اگه چیزی دیگه آسیب بگید من خسارتشو بهتون میدم این مدت هم استفاده کنیم کرایش چند صد دلار گذاشتم تو بدیم کی حاج قاسم وسط جنگ کی یه منطقه داعشی نشین
اونم خونه ای که صاحبش فرار کرده
رفته فرار کرده داعشی ازن داشته می جنگی محاربه خونوادش چه گناهی کرده یکی از کاری حاج قاسم دیگر بگم براتون حالا اسمشون اومد یکی از اتوبوس های تو عراق اتوبوسی بود که داشت بچه های هشت شعبی رو جابجا میکرد به سمت موصل بعد از فتح موصل نزدیک تکریت نزدیک یک شهری یه روستایی اهالی اون روستا اهل سنت وهابی بودن بعثی بودن بمب کنار جاده گذاشتن و کل اون اتوبوس رو قتل عام کرد 45 نفر از بچه هشتو شعبی سریع اومد تو پاشو رو زوم کرد که اون منطقه روستا رو بزن تا اومدن بزنن حاج قاسم پیغام فرستاد گفت که یک گلوله توپ شلیک کردید نکردید گفت اون رو تو جنگ زدن شما اجازه ندارید برید بزن پیغام فرستاد به اهالی روستا روستا رو محاصره کرده بودن هشت شعبی هیچ کس نداره آش و باجاش می‌خواستن تو عصبانی هم بودن عراقی ها گفتن بزنیم مثلا خاک کنیم روستا رو روستا مثلا 200 خانواده 300 خانواده اما نامه فرستاد حاج قاسم همه زن و بچه و همه پیرمرد همه اومدن بیرون حتی داعشی که از طرز جنگ کشته شدن اومدن تسلیم شدن رفتن محاکمه بشن تعداد قلیلی موندن گفت هر کس به اون کشته میشن تعداد قلیلی موندن اونجا بعد وسط جنگ من دقیقا یاد اون جنگ حضرت علی و عبد بن عبد بود افتادم که وسط جنگ پهلوون دشمن رو زدی زمین بلنشی معلوم نیست دوباره بتونی بشین رو سینش میشون جسارت یاد آب دهن پرتاب کرد حضرت ای بلند شد که حتی تأثیر اون عصبانیت هم بره که مبادا یک حرکت حضرت علی بزنه از روی نفسش بزنه پیوست الهی پیوست توجیه الهی هم رو کارش باشه خیلی بچه ها میگه آمو چی کار کنم پیوست هم رو باشه این کار که میخوای بکنی بره خداست نه رو عصبانیت بلند شد بره نفست بلند شد دست بهش نزن کیس میخوای بزنی بری نفست میخوای بزنی بلنش دست بهش نزن که شیطان داره تو رو هدایت میکنه اهدن از صراط زلالت اگه بره رضا خدا نیست دست بهش نزن بلنش رو یه دور بزن نیتتو پاک کن حتی میدونی یک قدم مونده تا دشمنت تو همون یک قدم شیطان میزنتت زن فکر نکن پیروزی تو همون لحظه آخر نفس دومد دست آمن نیستم دیگه بلند شو برو نیت پاک کن بعد بشین دوباره سر بزن تو لحظه آخر کل کار رو خراب میکن من 5 سال فقط به رضا خدا جنگیدم تو اون کیسه موقع پرزنت کردنش از دستم درش رو برده گفتم کیسه من از مال من شد دیگه چون الان من خودم با خودم حرفم 5 سال بره خودم دویدم
جزا تو از خودت
بگم از خودم بگم بره خودم دویدم دیگه لحظاتی که اخلاص توش بود اون لحظات رو از من خریدن، لحظه لحظه هایی که توش اخلاص بود اون لحظات از من خریدن، اتصال بست اون لحظاتش خریدن، بقیش بره خودت. مثل اینکه اون مثلا یه سنگ انقدی هست مثلا 100 کیلو وزنشه 5 گرمش طلا هست، سنگ رو ذوب میکنم 5 گرم طلا رو برمیدارم بقیش بره خودت، بار اضافی کشید.
لنبلوهم ایهم احسن و عملا. از شما درد نکنم،
خیلی شما باشم ببخش شما
بقیه شباز جلسه دیگری.
پایان بخش 12.